جهت کرونا به نظر من در کشور ما عملکرد مطلوبی رو داشته. خلاصه همه جای دنیا ما با مشکلات کمبود کالا مواجه شدیم. خب به ویژه شرایط کشور ما هم یه شرایط تحریمی ویژه بود، کرونا هم خب مضاعف شد و شرایط ویژه تحریمی با کرونا خب مدیریت رو قطعا سخت‌تر کرد برای اقتصاد ایران. ولی در مجموع میخوام بگم که خب ما اگر دنبال این هستیم به این سوال پاسخ بدیم که عملکرد سه قوه، حالا فقط هم دولت نه، و عملکرد نهادهای مختلف در بحث کرونا چگونه بوده، خب ما باید نمره خوب رو نسبت به این عملکرد
چون عملکرد اقتصادی تو دوران معیشت رو داریم، معیشت کرونا رو داریم بررسی میکنیم، میخوایم دولت اصلا قوای مقننه و مجری عملا کاری دستشون برنامه جز نظارت.
بله، ولی در مجموع در بحث معیشت خب وضعیت خاصیه. ما در سه ساله اخیر بیش از 107% خب تورم در اقتصاد داشتیم. یعنی ما سال 97 27%، سال 98 38%، سال یعنی میخوام بگم امسال هم یه تورم هلوهوش 35% رو احتمالا ما خواهیم داشت. میخوام بگم ما بیش از 107% من حساب کردم در مجموع 3 سال خب تورم به کشور ما وارد شده. ارزش پول ملی ما در دو بار تحریم های دهه 90 خب شدیداً کاهش پیدا کرده و همه اینها موجب شده که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کنه. ما از طرف دیگر خب در نظام توزیع مسئله اون هم مسئله جدی است. یعنی نظارت‌های ما نظارت‌های هوشمندی نیست. خب از زمانی که کالا تولید میشه تا زمانی که در بحث عمده فروشی و خرده فروشی اون بحث پروسه تحویل کالا به عموم مردم رو وقتی بررسی میکنیم، خب ما هم مفسده و فساد رو داریم، هم عدم شفافیت رو داریم و هم توی این مسئله احتکار رو داریم. خب اینها نیازمند نظارت‌های هوشمنده. در ضمن ما نیاز به یک پروسه‌ای داریم برای پیش‌بینی کوتاه مدت، این که مثلا در ماه آینده چه کالاهایی مردم تقاضا خواهند داشت، نیاز اقتصاد چقدر برای این کالاها و چگونه ما باید این پروسه رو طی کنیم که این کالاها به قیمت مناسب دست مردم برسه، توی این وسط بحث احتکار، بحث مفسده ایجاد نشه. خب همه اینها ما در نظام توزیعمون واقعا مسئله جدی است. بارها هم در طی سالهای اخیر ما شاهد بودیم که این مسئله رو ما همیشه داشتیم. یعنی شب عیدی فقط مختص عید نیست، یعنی بارها در ماهای مختلف و شرایط مختلف ما شب عیدی داشتیم. به عبارتی شاهد بودیم که کالای نایاب شده، کمیاب شده، دولت دفته در یه مدتی اون رو برطرف کرده، ماه بعد یک کالای دیگری به مشکل خورده. خب این نشون میده که اون انتقام بین تولید، نظام واردات، نظام توزیع حاکم نیست. این سه تا نظام ما هماهنگ با هم کار نمی‌کنن. اینم فقط صرفاً در شرایط کرونا نبوده، در سالهای گذشته هم بوده. ولی وقتی تحریم نبودیم خب دلارهای نفتی خب میتونست این مسئله رو حل کنه تا حدودی، ولی در شرایط تحریم که ما کمبود منابع ارزی هم داریم متاسفانه این مسئله خودش رو بیشتر نشون میده.
بله،
میگم در مجموع سه تا نظام ما هماهنگ با هم نیستن، نظام تولید، نظام واردات و نظام توزیع.
بله.
عدم هماهنگی بین این سه نظام در کنارش اینکه هر سه تا نظام ما درون خودشون هم مسئله دارن.
متشکرم آقای دکتر متفکر، میدونم که باید در صحن حاضر باشید، جلسه داره شروع میشه، عذرخواهی میکنیم از شما. میخوایم به عنوان نکته آخر در این بخش به ما بگید که الان برای نکاتی که هم حضرت عالی فرمودید هم آقای دکتر شقاقی فرمودن، چطور میشه سال آخر، ماهای آخر رو تبدیل به وضعیت بهتر کرد، یا اینکه نه چون به هر حال در ماهای آخر هستیم عملا کار خاصی هم نمیشه کرد؟
ببینید ما الان در مجلس چند کار انجام دادیم. یکی این بود که در طول امسال یک قانون خوبی رو تصویب کردیم در اختیار دولت است برای اجرا در حوزه خرید تضمینی کالاهای کشاورزی. خیلی قانون خوبی است به جهت اینکه هم کشاورز رو از وضعیت خرید به ثمن بخش نجات میده، هم کشور رو میتونه یه مقدار تضمین بکنه، مثل کاری که در خرید گندم انجام میشه در سایر حوزه ها میتونه انجام بگیره، البته با نیروسازوکار خودش. این برای دوران گذار هم قانون خوبی است، میتونه انجام بگیره. نکته بعدی اینه که ما در بودجه اومدیم سعی کردیم اقشار محروم و مستضعف رو و اونها که تحت فشار بیشتری هستن رو در مجلس پررنگ دیدیم. شما تامین اجتماعی رو، بازنشستگان رو، اینا رو در مسبباتی که الان داریم میگذارونیم خیلی جدی داریم حمایت میکنیم. میدونیم بار سنگینی بر دوش بودجه کشور هست، دولت هم در بودجه داره همراهی میکنه با ما، امیدواریم که بتونیم این کاری که انجام میدیم اونا هم انجام بدن مسبباتی ما رو و بشود این مقدار نفسی رو باز کرد در این چند ماه باقی مانده. و البته در حوزه کرونا هم در سال گذشته مقام معظم رهبری با تدبیر دقیقی که داشتن 1,000,000 یورو رو اجازه دادن از صندوق استفاده بشه برای اینکه این فشار کاهش پیدا بکنه. جمعی اینها رو دولت با یک همتی و با یک عملیات تبراقی میتونه ماهای آخرش رو هم ماه کاری بدونه و انجام بده. امیدواریم شاهد این باشیم انشاءالله.
متشکرم آقای دکتر متفکر، ممنون که با ما همراه بودید. با حضرت عالی
سپاسگزارم. خدا
نگهدارتون باشه. آقای دکتر شقاقی، اگر بخوایم جنبندگی داشته باشیم، حالا فرمودن که در مجلس یکی دو طرح دارن که این طرحها میتونه کمک حال باشه، چقدر فکر میکنید با توجه به زمانی که باقی مانده میتونیم امیدوار باشیم به بهبود شرایط، یا اینکه نه باید صبر کنیم تا دولت جدید بیاد؟ که البته انتخابات که برگزار بشه برای دولت جدید بیاد حتما 6 ماه اول سالم رفته.
بله ببینید، در مجموع الان خب ما شاهدیم که تا حدودی از شدت تحریم ها داره کاسته میشه. بخشی از منابع ارزی ما که در کشورهای عراق و چین و کره جنوبی و ژاپن و اینها بوده آزاد میشه. خب بخشی از این منابع ارزی اگر آزاد بشه، خب میتونه اون بحث تنگنای منابع مالی رو، ببینید همه بحث هایی که آقای دکتر متفکر آزاد فرمودند یه طرفش به منابع مالی نیاز داره، یعنی چه در حوزه تامین اجتماعی چه در حوزه یارانه ها، یه بخشش با این منابع ارزی پوشش داده میشه. ولی اون اصلاحات اساسی یعنی اصلاح نظام یارانه ای، اصلاح نظام تولید، اصلاح نظام توزیع، خب اینا همه اصلاحات اساسیه. ما اگر نظام یارانه ایمون که پرت منابع شدیدی داره اگر میخواییم اصلاح کنیم، خب تو این فرصت محدود واقعا امکان اصلاح وجود نداره.
مثلا عرض کنم الان سالها یعنی داره میگذره، دولت در پس دولت آمده و رفته، مجلس همینطور در پس مجلس.
اصلاحات بنیادین واقعا دیگه ما الان برای این دوره نتیجه چون هر کدوم از این اصلاحات زمانبره، نیاز به برنامه داره. همین نظام یارانه‌ای رو اگر ما بخوایم اصلاح کنیم یک نیازمند، خب ما بیش از هزار میلیارد تومان تو این کشور داریم یارانه میدیم. یارانه به مفهوم سوبسید دیگه، یعنی باید برای دهک‌های کم درآمد به منظور حمایت باشه. ولی مستحضرید که این یارانه ها بیش از هزار میلیارد تومان یارانه عمدتاً نصیب دهک‌های پردرآمد میشه. یعنی ما داریم مثلا مسیر رو اشتباه میدیم. در نظام مالیاتی هم به همین ترتیب، در نظام بانکی هم به همین ترتیب. میخوام بگم اتفاقا نظام‌های ما، نظام‌های اقتصادی ما که وظیفه بازتوزیع ثروت، حمایت از دهک‌های کم درآمد، بهبود وضعیت معیشتی رو دارن، متاسفانه نیازمند اصلاحات بنیادینه. توی این فاصله زمانی اینها به نتیجه نخواهد رسید طبیعتاً، ولی به کاهش شدت تحریم ها، کاهش شدت بیماری کرونا که داریم مشاهده میکنیم که مقداری سر و سامان بهتری پیدا کرده و آزاد شدن بخشی از منابع ارزی کشور در همین ماهای اخیر، خب میتونه بخشی از این مسائل معیشتی رو، چون منابع مالی آزاد میشه یه مقداری فشار از منابع مالی هم برداشته میشه، میشه تا حدودی امیدوار باشیم که هم از بار تورمی کاسته بشه، همون اتفاقات نامبارکی که در بحث نوسانات قیمتی در برخی از کالاها شاهد بودیم، خب اونها برطرف بشه یا با واردات یا با حمایت هایی که از تولید صورت بگیره. ولی باید منتظر ماند و این تا زمانی هم که این اصلاحات اساسی در اقتصاد اتفاق نیفته، خب ما نمیتونیم شاهد دگرگونی در وضعیت معیشتی باشیم. میتونیم امیدوار باشیم که التیام بخش باشه در ماهای آینده در حوزه بحث معیشت، ولی دگرگونی وضع معیشتی جامعه نیازمند به اصلاحات اساسی در نظاماتی اقتصادی است که من اشاره کردم.
متشکرم از شما جناب دکتر شقاقی، ممنونم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدار شما.
خدا
کرونا یک بیماری است. بیماری را می توان پیشگیری کرد. بیماری را میتوان مراقبت کرد، بیماری را میتوان درمان کرد.
سبکی جدید برای زندگی، رزمایشی مردمی، ایران را دوباره بسازیم. همه با هم کرونا را شکست دهیم. رعایت بهداشت، فاصله گذاری اجتماعی، مبارزه با بیماری، همه با هم کرونا را شکست دهیم. پیام‌آور امنیت و سلامتی باشید، مراقب یکدیگر باشید، همراه با هم، برای هم، با هم و در کنار هم، ایران را زیباتر از همیشه بسازیم. همه با هم شکست کرونا را شکست.
وای اگر شبی زاستین جان بر نیاوری دست چهار دور بسته را، فصل خسته را دوره می کنم با دوباره
ایران را زیباتر از همیشه بسازیم. ایرانی زیبا، ایرانی سربلند، ایرانی افسانه‌ای. پیام‌آوران امنیت و سلامتی باشید. سبکی جدید برای زندگی. پیام‌آوران امنیت و سلامتی باشید. سبکی جدید برای زندگی.
خب میخواییم بریم سراغ بیماران نیازمند خونی که در انتظار یاری اهدا کنندگان هستند. ما در ابتدای برنامه هم عرض کردیم که در هفته احسان و نیکوکاری هستیم و گفتیم که یکی از راه‌هایی که میتونه توی این هفته نمود و تبلور احسان و نیکوکاری باشه اهدای خون هست، که حتما همه ما بهش خواهیم پرداخت، حتما همه ما بهش اهتمام داریم. در همین لحظه میخواییم هم صحبت بشیم با جناب دکتر پیمان عشقی، مدیریت محترم عامل سازمان انتقال خون کشور. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بندم خدمت شما و همه همکارانتون و مخاطبین این برنامه عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم، هم به شما هم به همه همکارانتون در سازمان انتقال خون خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم و قدردان زحماتتون هستیم. آقای دکتر عشقی، میخوایم چون توی هفته احسان نیکوکاری هستیم، میخوایم بپردازیم به موضوع اول از همه در قسمت اول، به بحث احسان و نیکوکاری. اگر بنا باشه همونجوری که عرض کردم تبلور احسان و نیکوکاری توی این هفته موضوع انتقال خون باشه، هم مسئولین هم مردم چطور باید نگاه بکنن این موضوع رو؟
بله، البته خب این راه از ایثار، احسان و نیکوکاری برای مردم ما کاملا شناخته شده است. مردم ما در فرهنگشون اهدا خون رو دیگه جزو یکی از راه‌های همیشگی و مستمر نیکوکاری و احسان قرار دادن و به همین دلیل هم هستش که سازمان انتقال خون رو افتخار داره که اولین شاید از تنها کشوری هستش در منطقه که 100% اهدا خون بدون چشم داشت و داوطلبانه رو داره. بالاترین شاخص اهدا خون کش به ازای هر 1000 نفر جمعیت رو داره، یعنی اهدا خون ما به ازای هر 1000 نفر جمعیت در حد کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکایی است. این به خاطر این هستش که مردم ما این ایثار و نیکوکاری و احسان رو در فرهنگ زندگی خودشون جای دادن. البته خب در یه ایام مثل زمستان ها که خب به هر حال طول روز کوتاه‌تره، یا آلودگی هوا هست یا سرما هست، نزدیک ایام عید که خب بالاخره دغدغه‌های دیگه مردم دارن، ایام تعطیلات دارن، همیشه ما بیشتر دست نیاز به مردم نیاز می‌کنیم و ازشون کمک می‌خوام و هیچ وقت نشده که جواب ندن. در ایام کرونا که همه دنیا دچار کاهش ذخایر خون جدی شده و هست، هنوز ما جزو کشورهایی هستیم که کمترین کاهش ذخایر خون داشتیم، به خاطر اینکه همیشه مردم پشت ما بودن و این به خاطر جا افتادن همین فرهنگ در کشور.
و ما در خبرها مثلا نیمه دوم سال که نگاه میکنیم، ماهای مختلف آبان، آذر ماه، ما خبر کمبود در بعضی استانها رو میشنیدیم. مثلا در استان خراسان رضوی یک برهه این اتفاق افتاد، در گلستان این اتفاق افتاد، ولی خب میبینیم که باز با یه فراخوان خیلی معمولی که سازمان انتقال خون انجام میده به فرمانده حضرت عالی اون تبلور نمود پیدا میکنه و همه مردم پای کار میان. اما میخوایم راجع به این کمبودها با هم صحبت کنیم که چه مواقعی این کمبودها به وجود میاد، دلایلش چی است؟
ببینید شما، ما انتقال خون اصلا یک واحد داره به عنوان واحد فراخوان جذب حساب کنندگان و نگهداری حساب کنندگان، اصلا کارش همینه، دائما رصد میکنه، نه حساب خون ایران، همه کشورها رصد میکنه میزان حساب خون رو، شاخصهاش رو، ذخایر رو، میزان توزیع به مصرف رو، و بر اساس اون از مردم میخواد که بیان حساب خون کنن. بعضی وقتا با تلفن میخواد، بعضی وقتا با فراخوان عام میخواد، بعضی وقتا فراخوان رسانه‌ای فشرده‌ای رو برگزار میکنه. ما برای اینکه این موضوع برای مردم جا بیفته که اصلا این جزء وظایف ماست و بعد دچار نگرانی هم نشن، خب یه مدتی ما فراخوان میکردیم در ایام کرونا به خصوص. بعد دیدیم این فراخوان ها برای ما یه سری مشکلاتی و برای مردم به وجود آورد. یعنی مردم فکر کردن وقتی ما میگیم کم داریم خون، فکر کردن کرونا مثل زلزله است، مثل نمیدونم یه حادثه طبیعی یا حالا غیر طبیعی حاد و ناگهانی کوتاه مدته و هجوم میورن برای اهدا خون. خب درست برعکس، در دوران کرونا ما حتی تجمع رو هم نمیتونستیم تحمل کنیم برای سلامتی خود اهدا کنندگان. یعنی ما باید فاصله گذاری رو رعایت میکردیم و تختهای کمتری استفاده میکردیم، خب هم مردم ناراحت میشدن هم ما به هدفمون نمیرسیدیم. کرونا مثل زلزله نیست، یک مشکلی است که علاوه شده بر شرایط هر سال که حالا مثلا در زمستان در آلودگی هوا اینو عرض کردم بعضی وقت ما کم بود پیدا میکرد، علاوه شده برای این مزمن یک ماه و دو ماه و سه ماه و یه سال بیشتر گذشت. یعنی این مردم همیشه یه آمادگی احتیاط خون باید داشته باشن. ما دو تا کار کردیم، یکی این که نوبندهی اینترنتی رو انداختیم که دوستان هر مردم هر وقت که خواستن سب در شرایطی که وقتشو دارن میخوان خونه بیرون بیان و دیگه در اون حالت در خانه موندن رو حالا به هر دلیلی دارن ترک میکنن، بیان قبلا ثبت نام کنن که دیگه تجمع حاصل نشه. یعنی وقتی بیان که وقتشون کمتر گرفته بشه و در معرض تجمع هم نباشن. دوم اینکه کاری که الان توی دو هفته گذشته ما کردیم، الان هر کسی به سایت سازمان انتقال خون ایران مراجعه بکنه یه نقشه ایران رو میبینه، در هر استان سه تا رنگ وجود داره، یعنی بر اساس سه تا رنگ استان‌ها طبقه بندی شدن، رنگ سبز، زرد و قرمز. رنگ قرمز استان‌های قرمز هستن، یعنی که مردم فوری باید بیان احتیاط خون بکنن، ما ازشون می‌خوایم که همین امروز بیان و احتیاط خون بکنن. استان‌هایی که زرد هستند تا 14 روز حد اکثر تا 14 روز آینده بیان. یعنی چی؟ یعنی که امروز نیومدن یه هفته دیگه، 5 روز دیگه، 10 روز دیگه اشکال نداره ولی بیان. و اصلا همین سبز هستن، این که همون احتیاط خون مستمر سالیانهی که تو بعض زندگیشون برنامه‌ریزی کرده بودن که سالی چهار بار آقایون، سالی سه بار خانمو بیان و همون روال میتونن بیان. این برای این هستش که هر که تر هر استانی هستش تکلیف خودشو بدونه و اگر هم میخواد بیاد احتیاط خون بکنه بدونه یا فوری باید هم امروز بیاد، همین امروز ساعتا حتما باید بیاد اگر برنامه‌ریزی کرده، یا اگر یا باید در 14 روز آینده بیاد، این که بعد احتیاط مستمر. البته ما یه شبکه خونرسانی هم داریم، این نیست که مثلا اگر امروز من الان نگاه کردم در همون بر سایت سازمان خیلی به روز هست، کرمان، خراسان رضوی، گلستان و گیلان قرمز هست. قرمز با اون قرمز کرونا فرق میکنه، مردم باید دیگه
الان سایت هم فرمودید ibto.ir
سایت ibto.ir که هم رسانه ها هم شما هم خود مردم شخصا.
و این نقشه رو کجا باید دید؟
خود سایت، تو خود سایت قشنگ یه قسمتی داره نقشه ایرانه قشنگ مشخص موجودی خون. بله خود صفحه اول سایت بله براحتی قابل دستیابیه. ما یه شبکه خودرسانی هم داریم، یعنی این نیستش که اگر الان استان مثلا خراسان رضوی گفتیم مردم همین امروز برای اهدای خون بیان، این برای این هست که مردم در همون استان ذخایر خون خودشون رو تامین کنن. اما بیمارستان و مرکز درمانی بدون خون نمونن، خون از شبکه خودرسانی از استانه که سبزه به استانه که قرمزه میره و این یکی از توانمندی های سازمان انتقال خون ایران هستش که مثل یک سیستم زنده کمی خودش رو توسط خودش جبران میکنه و یه شبکه خون رسانی قوی داریم.
پس ما الان کرمان، خب من نقشه رو پیدا کردم در پایین صفحه هستش، کرمان، خراسان رضوی، گلستان و گیلان قرمز هستن. بعد بقیه استان‌ها، حالا کرمانشاه، فارس، اصفهان، سمنان، مازندران، تهران و سیستان هم زرد هستن. یعنی که در 14 روز آینده حتما مردم مراجعه کنن و این اقدام رو صورت بدن. ما امروز در تقویم، حالا اشاره کردیم، ما بازم تکرار می‌کنیم، ibto.ir مردم حتما مراجعه کنن.
هر روز می‌تونن مراجعه
هم مراجعه کنن، منابع مختلف و مراجع مختلف و حتی اطلاعات مفیدی بسیار مفیدی توش هستش. امروز 16 اسفند رو می‌بینم که پویش اهدای خون فوتبالی‌ها نوشید و پویش حیات سبز. پویش حیات سبز رو هم بفرمایید به عنوان جمع‌بندی خیلی کوتاه.
بله ما پویش فوتبالی ها که خب داستان در گذشته دو تا عزیزمون از 8 تا 25 به خاطر شماره‌ای که بر لباساشون هک شده بود و پویش حیات سبز هم خب به توجه به روز درختکاری و تمایل دوستان محیط زیست و بعضی از گروه های حامی محیط زیست از پویش حیات سبز ما استفاده کردیم. دوستان تمایل داشتن پویش را انداختم، ما از این پویش حمایت میکنیم. ما در روز درختکاری به یاد 2 از عزیزان خودمون در سازمان انتقال خون ستاد مرکزی انتقال خون تهران که جان خودشون رو در ایام کرونا از دست دادن به دلیل بیماری کرونا 2 درخت کاشتیم که امیدواریم سالهای بعد این درخت ها ثمره بده و ثمرهش انشالله توسعه ملی و سلامت مردم ایران و ارتقای سازمان انتقال خون ایران باشه
انشالله. به امید خدا سپاسگزارم. اگر جمع‌بندی دارید به ما نکته آخر، حرف ناگفته‌ای هست و حرف ناگفته‌ای که مایلید بشنون مردم زیاده؟
بله حرف ناگفته که زیاد هستش و بهتره که در این وقت خیلی خیلی کم فقط از شما تشکر بکنم و از رسانه ها بخوام که انتقال خون ایران رو فراموش نکنن. انتقال خون سرباز گمنام سیستم بهداشتی و سلامتی است که اگر خواستید من بعدم بیشتر.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم که با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم و همینطور خدا قوت میگیم و خسته نباشید. به عزت عالی، خدا نگهدار. پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله فردا رأس ساعت 7 با یه صبح و گفتگوی دیگه میهمان خانه های شما خواهیم. مراقب محیط زیستمون باشیم، مراقب سرسبزی ایران عزیزمون باشیم، این رو هرگز هرگز فراموش نکنیم. و مهربانی رو از یاد نبریم، دستان خدا باشیم برای یک دیگر. خداحافظ.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی. در اولین گام دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به صورت قید حضور. تهران 16 لقایت 21 اسفند ماه 1399، پخش از شبکه قرآن با معارف سیما و رادیو قرآن.
برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا.
سازمان اوقاف و امور خیریه.
لحظاتون به کام باشه همراهان عزیز، همچنان از شبکه رادیویی گفتگو همراه لحظه‌های ارزشمند شما عزیزان هستیم. شما عزیزان میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و همینطور میتونید با شماره 162 که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست تماس حاصل کنید و همکاران بنده رو از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون مطلع بفرمایید. خدمتون عرض کنم همراهان عزیز، در این لحظه با هم شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی میشیم.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید. و اما تیتر داغ.